بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 106، مورخ 5/8/86.
نداره، این خوبه. ببینید، استدلال به روایت یا ضمن مثلا چند روایت اینم ذکر میشه.
آها،
بله، حالا خوبه، ولی به عنوان بله دلیل، بله بله، حالا فی الجمله خب خوبه، اما بالاخره مشکل اینه که قبل از شیخ طوسیه، یعنی اون مشکل باز با حال خودش باقی است، ولو این کمک میکنه بالاخره اگر باشه و بعد منطبعه ایشونم آورده باشن، که میبینیم منطبعه ایشونم نیاوردن، بالاخره استدلال نکردن. بله معمولا در مماشات با اهل سنت گاهی همین علیه السلام به جای صلی الله علیه و آله گفته میشه در مقابل اونا که هستن. بله، این داریم موارد دیگه. نه 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 نه، این که این جور که نسبت به خمر داریم، اما این جور که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، نه، نسبت به خمر صحیح محمد ابن مسلم هست که خیلی دلالت بر چیز نمی کنه، یعنی ازش نمیشه تعمیم استفاده کرد. بفهم؟ بله. در رساله محکم متشابه هست روایت؟
اون در روایت
هست. نه.
ولی روایت معایش بود.
خب همین روایت. همین روایت.
این روایت که اون خب
همین، آره 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 درسته، یعنی در متاجر میگن چنانچه در خمس هم گفتیم در اونجا هست، ساعت حدایق هم که در اونجا میگن. بعد بالاخره تو رساله محکم متشابه پیدا نشد. بسیار حالا عجیبه واقعا، اینم بالاخره ببینیم. بله، یعنی چنی همین روایت هست؟ نه، یه مضمون دیگری او روایت دیدن. نه خب مضمون این نیست، یه قسمتی از این روایت، از این روایت هم نیست، اما روایت دیگری است در حقیقت. این روایت نیست. بله بله بله، وجود معایش خلق داره، اما این نیست. من احتمال میدم همین ظاهر دیده شده، فکر شده اینه، این روایت نیست. دقت بکنید تو روایت. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل سوم از ادله خاصی که استدلال شده است بر بطلان اجاره منفعت محرمه، آیه تعاون است، سوره مائده آیه دوم، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، با این بیان که انسان منفعت حرام رو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، این اعانت بر اثم حساب میشه و اعانت بر اسم طبق آیه شریفه منهی عنه است، نهی هم دال بر فساد است. بنابراین اجاره بر منفعت محرمه فاسد و باطل است. یکی دو عبارت رو از عبارتهای اعلام ببینید. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد دهم صفحه 55 پس از این که می فرماید اجاره بر منفعت حرام حرام است و عقد هم باطل است، می‌فرماید و دلیل تحریم قوله تعالی ولا تعاونوا على الإثم ولا شك في كونه تعاونا على الإثم في الجملة والتعاون عليه مطلقا منهي عنه و حرام. مرحوم نراقی در مستند جزء دهم صفحه 95 پس از این که می فرماید اجاره و بیعو هر معامله و کسبی که متعلقش حرام باشد حرام است و باطل است. مثالم میزنه به اجاره مساکن برای خمر، می‌فرماید مع انه معاونتون على الاسم المحرم کتابا و سنتا و اجماع. این معاونه بر اسم است، معاونه بر اسم از کتاب و سنت و اجماع حرام. از متأخرین هم عبارتهای مرحوم خونساری در جامع المدارک جزء سوم ملاحظه کنید، ولو حالا بعضی از آقایون بعد یه اشکالی هم به این دلیل میکنن، ولی مرحوم نراقی که کاملا دلیل رو هم پذیرفته. عرض میکنیم که مبحث حرمت اعانه بر اثم و دلیل بر این بحث کلام بسیار مبسوطی رو می طلبد که شاید یه بحث دو سه ماه هست، بحث بسیار پرثمری هم هست. محل اصلی بحث هم مبحث مکاسب محرمه است، لکن ما فی الجمله در این جلسه اشاره مختصری به این دلیل خواهیم داشت. لذا عرض میکنیم اعانت بر اثم به این معنا که انسان مقدمه از مقدمات حرام رو تهیه کنه تا این که غیر مرتکب حرام بشود. آیا تهیه این مقدمه که بهش میگیم اعانت بر اسم حرام است یا نه؟ بین فقها اختلاف است. جمعی از فقها مطلقا اعانت بر اثم رو حرام می دانند، برخی از علما قائل به تفصیلا، قائلین به تحریم مطلق یکی از مهمترین ادلشون همین آیه شریف است: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. استدلال به این آیه کریمه با این که جمعی از محققین از جمله حضرت امام امت در مکاسب محرمه اصرار بر این معنا دارند، ولی به نظر صحیح نیست، به خاطر این که آن چه در آیه شریف منهی و عنه هست تعاون بر اثم است نه اعانه بر اثم. تعاون در لغت معناش این است که عده‌ای از افراد جمع بشن با هم کمک کنن در ایجاد یک امر خاص. مثلا اگر سه نفر کمک کردن، سنگی رو از زمین بلند کردن، تعاون صدق میکنه و ظهور کلمه تعاون به لحاظ هیئت باب تفاعل دخالت مستقیم یک عده در عمل واحد، مثلا چند نفر با هم کمک کردند مسجدی رو ساختند، صدق تعاون میکنه. چند نفر با هم کمک کردند مال کسی رو غارت کردند، صدق تعاون میکنه. چند نفر کمک کردند، هر کدام ضربه زدند کسی رو کشتن، اینجا تعاون صدق میکنه. اما اگر دو نفر بودن، یکی عمل مستقلی رو انجام داد و فرد دوم عمل دیگری رو انجام داد، اینجا اطلاق تعاون بر این عمل دوم صحیح نیست. اینجا درست بگوییم فرد اولی اعان فرد دوم را، اما صحیح نیست بگوییم فرد اول تعاون فرد دوم را. بنابراین آن چه در آیه شریف از او نهی شده است، از تعاون بر اسم است. چند نفر با هم شریک بشن یک گناه رو انجام بدن به شکلی که هر کدام از این افراد مستقیماً جزئی از این گناه رو انجام بدن، این میشه تعاون. نه خیر، این لغت تعاون و اعانه ای رو میگه، دقت عقلی نیست. ظهور هیئت باب تعاون در لغت عرب اینو میگه، دقت عقلی نیست. لذا شما کتب علوم ادبی عرب رو ببینید، شرح رضی رو بر شافیه ببینید، بر شافیه ابن حاجه کتاب شرح ابن عقیل رو ببینید، ببینید ماده باب تفاعل چیه؟ تشارکو فی امر واحد، این میشه ماده باب تفاعل. نه، اینجا اونجا رو نمیگن تشارکو. اگر یک کسی یک جا بیارید در کاربرد عربی، یک کسی یک کاری انجام میده، اون کار در حقیقت ممد برای انجام عمل دیگری است. بگن تعاونو علا کذا، این تعاون نیستش، عیبی نداره در راسته، یعنی مقدمه برای او باشه. تارتن تسبیبه، باز میگیم تسبیب اونجا بحث دیگریست که بلا فاصله جوریست که مترتب میشه زل مقدمه برای این مقدمه، بدون هیچ چیزی او بحث دیگریست. مثل حرکت دست و کلید رو باز کردن، اونجا یک عمل میبینه در حقیقت. اما تارتن اینجوریست که عملی رو انجام میده مستقلن، خانهشو اجاره میده به این آقا، کلیدشو میده، در اختیار این آقا میگذارد. فرد دوم مشروب اونجا میریزد، مشروب میفروشد. اینجا آیا عرب میگه تعاونو علا بیع الخمر، تعاون زید و عمر؟ خب برای همینه دیگه، برای فروش خمره. اصلا اجاره میده، میگه در اجاره، عرف میگه اعان علا بیع الخمر، نمیگه تعاون علا بیع الخمر. اینه عرف عربی، اینو میگه تعاون در جایی است که هر دو بیان با هم کمک کنن، نصف روز این بفروشه نصف روز اون بفروشه، میگن تعاون و علی بیع الخمر. اما اونجا میگن اعان علی بیع الخمر، اعانه غیر از تعاونه. آنچه در این موارد محل استشهاد ماست اعانه علی الاسم است، آنچه در آیه است تعاون بر اسم است. تعاون بر اسم حرام، چند نفر مشترک بشن این کار حرامی را انجام بدن، چنانچه تعاون بر امر خیر راجحه. اما این که از این آیه استفاده کنیم اعانه بر اسمم حرامه، خلاف ظاهر آیه.
به عنوان واسطه تعاون صدق میکنه دیگه، اجاره دادن منفعت واسطه میشه تا ایشون شریک بشه.
ما هستیم لغت، ما هستیم علوم ادب عربی، این کاربرد در عربی است. ما باید ببینیم آیا با این کسی که یه مقدمه رو انجام میده بعد در اختیار دیگری میگذاره، دیگری میره ذل مقدمه رو انجام میده، عرب میگن تعاونوا علی ذل مقدمه، تعاونوا علی بیع الخمر. اگه بگن بسیار خوب ما قبول داریم، آیه میگه تعاون بر اسم، اعانه بر اسم هم شامل میشه. اما بحث این هم چیزی نیست. خب یکی یکی بفهم. بله بسه قرآن خیلی میشه دو دیگه. نه ببینید، ادبا از قرآن برخی از موارد که معنای قرآن ظاهره به نحوی که لا ریب فیه میشه حجت برای ما که بله آقا این کاربرد در زبان عربی هست، اما برخی از کلمات رو که قرآن به کار برده زیرش هم حاشیه نزده تعاون به معنای اعانه هست، ما بالاخره میتونیم به ادب عربی مراجعه کنیم ببینیم این کلمه کاربردش در ادب عربی چیست. شما کلمه مولا رو وقتی بهش استدلال میکنی، کلمه اولا مولا، چه در آیه اعطاء زکات کلمه ولی رو بهش استناد میکنی، به لغت مراجعه نمیکنی ببینید ولی معناش چیه. همین هم لغت دیگه، این هم غیر لغت چیزی نیست. این هم به متخصصین فهم، به اون کسانی که فارق بین تعاون و اعانه و باب مفاعله و باب تفاعل و باب افعال بررسی میکنن مراجعه میکنیم ببینیم چه جوره، چی میگن اونا. به کاربرد عربی حتی مراجعه میکنیم، تنها نظر اونا نیست، به کاربرد زبان عربی مراجعه میکنیم. کثرت استعمال کلمه تعاون در چیه میبینیم. اگر باب تفاعل در متابعه استعمال نشود، چون یکی از معانیش متابعه، اگر باب تفاعل در تغافل استعمال نشود، مثل تکافل، تغافل، تجاهل، ماده اصلی باب تفاعل الاشتراک و فی امر واحد است. در یک امر سه نفر مشترک باشند، یه سنگه، یکی این زلعشو بگیره، یکی اون زلعشو، یکی اون زلعشو بلند کنن، میگن تعاونوا علی رفع الحجر. اما اگر یک کسی یه دونه ریسمان بده دست اینا بگه برید سنگو با هم بردارید، بعد اون آقا رو هم شریک نمیکنن، میگن تعاونوا علی رفع الحجر. این لغت اینو میگه، مرحوم ایروانی همینو میگه، مدرسه نجف به لونی اشاره به همین حرف داره، حتی به نظر ما مقدس اردبیلی یه وفیل جمله داره بعدن ایراد میکنه به این استدلال، همین حرف رو میخواد بزنه، میخواد بگن آقا تعاون بر اسم غیر از اعانه بر اسم است. از این آیه ما نمیتونیم استفاده کنیم اعانه بر اسم حرام است. نتیجه این که نهی از تعاون در این آیه شریف مستلزم نهی از اعانه بر اسم نمی باشد، لذا برای حرمت اعانه بر اسم استدلال به آیه تعاون صحیح نیست. هذا اولا. نه اونجا مستقیما شرکت در گناه، اینجا اون تعاون یعنی مستقیم شرکت در گناه. سه نفر یک گناه انجام میدن، چطور تنقیح منات کنیم بگیم چون سه نفر هر کدام یه گناه انجام میدن کار حرام و منهی و عنهی میکنن، یک کسی که مقدمه حرام رو ایجاد میکنه پس اونم عملش حرامه، که قیاسه، که چطور تنقیح منات، تنقیح منات هم نیست.
تعاون نیست، اجازه تعاون نیست،
تعاون بر حرام باید باشه دیگه. خود اجاره که حرام نیست، اول کلمه داریم بحثش میکنیم. نه اشکال نداره، میگه باید خمرو بفروشی، بسیار خوب. اما این معناش تعاون علل اسم، اسم چیه؟ فروش خمره. چون این که مقدمه حرام باشه که اول کلمه هنوز داریم بحثش میکنیم. اگه دلیل دیگه داشتی این عمل حرام، خب این میشه تعاون بر اسم. اما بحث اینه دلیل دیگه نداریم فعلا. اون چه اسم است؟ بیع الخمر است. بیع خمر رو کی انجام میده؟ مستاجر انجام میده. موجری هیچ کاری نسبت به بیع خمر انجام نمیده. بیع خمر مستقلن کار مستاجر است. موجر چی کار میکنه؟ موجر خانه شو در اختیار مستاجر قرار میذاره، بگید اصلا شرط میکنه بیع خمر بفروشی. بسیار خوب. این خانه در اختیار او قرار دادن اعانت بر اسم، قبول داریم. به نحوی ایجاد مقدمه کرده، کمک کرده تا اون آقا گناه رو انجام بده، این میشه اعانه بر اسم. اما آیه میگه تعاون بر اسم حرامه، به اعانه بر اسم آیه شریفه کاری نداره. دقت کنید، قبل از این که به جواب دوم برسیم، در ذیل این جواب دو سه نکته رو اشاره کنیم و بعد جواب دوم. نکته اول این که به غیر از این آیه شریفه باید یه بررسی بشود مقتضای ادله خاصه دیگر غیر از این آیه شریفه چیست. اینم بحث بسیار مبسوط چندین جلسه ایست، ما فل جمله اشاره میکنیم. ادله خاصه دیگر دو طایفه هستن. یک طایفه از ادله در موارد مخصوص و گناهان مخصوصی میگه اعانت بر اسم در این مورد حرام است، مثل اعانت بر ظلم مثلا. در خصوص باب ظلم ما روایات فراوانی داریم که اعانه ظالم، تهیه مقدمات ظلم، تقویت ظالم، تعظیم شوکت ظالم، ولو به در اختیار گذاشتن یک ورقه به دست ظالم، تراشیدن یک مداد برای او و امثال این موارد، چون اعانه بر ظلم است حرام. سیهی ابی حمزه عن علی ابن الحسین ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین. روایت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اذا کان یوم القیامت نادا مناد این اعوان الظلمه و من لاق لهم دواتن او ربت کیسن او مد لهم مدت قلم فحشروهم معهم. روایت امام صادق، لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم و یجیع لهم الفای و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما طلبونا حقنا. این روایات اعانت بر ظلم رو حرام میدانه، چنانچه در مقابل برخی از روایات خاصه جواز اعانت بر اسم رو در بعضی از موارد بلا اشکال میدانه به وسائل و شیعه جزء دوازدهم باب 59 از ابواب ما یکتسب و به مراجعه کنی. صحیحه بزنتی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن بیع العصیر فیسیر خمرا قبل ان یقبض الثمن فقال لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذالک بعث. اشکالی درش نیست. صحیحه حلبی داریم نظیر این صحیحه، عنب رو می فروشد و اون کسی که مطمئنه اون عنب رو تبدیل به خمر می کنه. فقال لا بأس به تبیعه حلالا فیجعله حراما فابعده الله و اسحقه. نظیر این روایات زیاد داریم، باب رو مراجعه کنید. از جمله این روایات به نظر ما روایتی است که در وسائل شیعه کتاب الصوم باب 36 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث اول صاحب وسائل نقل میکنه. روایت رو بنویسید بعد ببینید چه جور بر این معنا دلالت میکنه. بنابراین از ادله خاصه هم نمیتوان یک قانون کلی به دست آورد که اعانه بر اثم مطلقا حرام است. نکته دوم بحث دقیق و مبسوطی هست که در محل خودش باید به تحقیق تنقیح بشه. آیا حکم عقل در مسئله اعانه بر اسم چگونه است؟ آیا چنین است که عقل مطلقا حکم کند که اعانه بر اسم قبیح است، یا نه در حکم عقلم فی الجمله تفصیل است؟ نکته سوم، آیا دفع منکر مثل رفع منکر واجب است؟ اگه دفع منکر واجب باشد اعانه بر اسم حرام میشه. اینم باید در جای خودش بررسی بشود که بالاخره به نظر ما نتیجه این خواهد شد نه دلیل قرآنی و نه حکم عقل و نه تمسک به دفع منکر اثبات نمی کند که اعانه بر اثم مطلقا حرام باشد. بله، مواردی که دلیل خاص داری یا مواردی که اون اسم چنان مهم است که موجب هدم اساس دین یا اساس مذهب یا نابودی نظام میشه. مثل این که این اون اسم و گناه جاسوسی برای دشمن باشه، در این موارد به حکم عقل اعانه بر اسم قبیح هست. و بالاخره تمام الکلام در محل خودش در مبحث مکاسب محرمه خواهد بود. حاضر اولا اینجا ما یه بحثی خیلی مفصلی اینجا کردیم که آیا امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی داره یا وجوب شرعی داره. دفع منکر واجبون ام لیسه به واجبن و واجبون عقلن املا، پیش فرضش اون بحثه، باید اون بحث رو حل کرد که با شیخ طوسی وارد شدیم. ایشون امر به معروف و نهی از منکر رو لزومش عقلی میدانه با حکم قاعده لطف و بحثای جای خودش، اونا باید ابتدا حل بشه، سچار مقدمه گفته بشه. وقتی نتیجه گرفتیم امر به معروف و نهی از منکر عقلیون او شرعیون، وقت دفع منکر رو هم مثل رفع منکر باید همون جور بدونیم، عقلیست یا شرعیست، مقتضای ادله چی هست. کردم بحث بسیار طولانی است که در جای خودش، اینم که ما اصلا نمیخواستیم وارد بشیم چون دیدیم دوستان ای تعاون و اشاره به تعاون بر اسم و اشاره به آیه کردن، فل جمله گفتیم یک فضاسازی از این بحث بشه. ثانیا دقت کنی، علا فرض این که مقاد آیه شریفه در طبق آن چه که جمعی از محققین میگویند این باشد که اعانه بر اسم حرام است، لذا آیه شریفه بگوید اعانه بر اسم نهی داره، الا این که این آیه شریف نمیتواند دلالت کند بر این که بیع یا اجاره‌ای که گاهی منطبق است بر اعانه بر اسم، اگر این اجاره اعانه بر اسم بود باطل است. آیه بر این معنا دلالت نمی کنه. توضیح مطلب این است که سابقا هم در یکی از مباحث اشاره کرده در علم اصول به تفصیل بهش پرداخته شده است که نهی تارتن به خود عنوان معامله تعلق میگیرد. امام میفرماید لا تبع الحنتت بالشعیر، نهی به خود بی تعلق گرفته. نهی در این موارد ارشاد به مانعیت و فساد است و میگوید بیع حنت به شعیر فاسد است، همانند نهی که متخصص در عد زویه و معجونه ها به کار میبره، نهی متخصص از اکل معجون ماست و با سرکه نخور ارشاد به ضرر است. اینجا نهی اگه به عنوان معامله تعلق بگیره ارشاد به فساده، و اما اگر نهی به عنوان دیگری تعلق گرفت که این عنوان گاهی منطبق بر یک معامله میشه، مثل اعانه بر اسم، این نهی ارشاد به مانعیت و فساد ازش تبادر نمی کنه، ظهورش در حرمت متعلق است که میگه اعانه بر اسم حرام است، اما این که اعانه بر اسم گاهی منطبق می شود با یک اجاره، این باعث نمی شود حرمت از اون عنوان به معامله سرایت کنه تا بعد بگویید یه لا تبع یا لا توجر هم وجود داره و این مقتضی فساده. نظیر اون بحثی که در اجتماع امر و نهی خونده ایم که نهی از تصرف در عرض غیر سرایت نمی کند به عنوان مأمور بهی که نماز باشه، که قد یتفق با تصرف در عرض غیر متحد باشه، نتیجه این که علا فرض این که آیه بگوید اعانه بر اسم حرام است، آیه دلالت نمی کنه بر این که بیعی که یا اجارهی که در بحث ما منطبق شده است با اعانه بر اسم فاسد بوده باشه. نتیجه این که این دلیل سوم آقایان هم به نظر ما قابل استدلال نخواهد بود. دلیل چهارم روایتی است که مرحوم آقای خویی دیگران هم دارن به تفصیل در کتاب الاجاره صفحه 46 مراجعه میکنید ذکر میکنن، روایت شیخ طوسی عن صابر یا جابر که مطالب مرحوم آقای خویی رو ببینید، فردا متعرض این روایت بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.